بسم الله الرحمن الرحیم. 88 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا و با ارائه استاد مصطفی رزاقی، 24 مرداد ماه 1403، کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. در یک روز خاص و مخصوص و منحصر به فرد در طول سال امید داریم انشاءالله به یاری خداوند در خدمت یکی از سوره های خاص قرآن کریم باشیم و در اون سوره خاص به یکی از آیات خاص توجه بکنیم و دانش و معرفت خودمون را از قرآن افزایش بدیم و سعی کنیم که لحظاتی بیشتر در خدمت قرآن باشیم. به مناسبت امروز که روز عاشورای حسینی است، متن منتخب زیارت عاشورای معروفه را من میخونم. دوستانی که هستند و یا میشنوند میتونند در کنار من زمزمه کنند. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد أزمت الرزية وجلت وأزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم و ازالتکم ان مراتبکم التي رتبكم الله فيها ولعن الله امة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت الى الله واليكم منهم ومن اشيائهم واتباعهم واوليائهم يا ابا عبد الله اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامه اللهم ان هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فزائف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. قبول باشه از همه دوستان انشاءالله که از شفاعتشون برخوردار بشویم. در خدمت یکی از سوره های قرآن هستیم که برخلاف همه سوره های قرآن سر ندارد. سوره توبه بدون بسم الله الرحمن الرحیم از زمان حضرت پیامبر اکرم تا کنون و تا الالابد به همین شکلی که هست به دست ما رسیده و همینطور جاودان خواهد ماند. سوره توبه به خاطر همین که یک سوره خاصی است و بسم الله الرحمن الرحیم ندارد، در نظر مسلمانان و مفسران تمایل این بوده که به عنوان سوره ادامه سوره انفال که سوره قبلش هست در نظر گرفته بشه. همیشه اینها در کنار هم مطرح بودن، سوره انفال بعد سوره توبه. انفال و توبه همیشه در کنار هم بودند، مخصوصا جایی که توبه مطرح بوده حتما میگفتن که انفال هم باش هست، اول انفال رو بخونید بعد توبه رو بخونید. یا کسانی که این دوتا سوره رو با هم دیگه بخونند در روز قیامت از تا زمانی که زنده هستند از نفاق به دور خواهند بود و در روز قیامت و در محشر از همنشینی با حضرت علی برخوردار خواهند بود با اون معنای خاصی که از نفاق می کردند. این رو اینطوری معنا می کردند که همیشه در کنار حضرت علی خواهد بود. منظور استفاده قرآنی و سوره شناسی که ما از این می کنیم اینه که این دوتا سوره همیشه در کنار هم اسمشون برده می شد و در کنار هم بودند. به همین خاطر در روش سوره شناسی هم این دوتا سوره زوج هم هستند. سوره های زوج در سوره شناسی یک اصل هست و در درک منظور و مفهوم و محور موضوعی سوره به همدیگه کمک می کنند. حالا سوره های زوج یک اصطلاحیه که از اینجا پیدا شده که خود پیامبر این رو استفاده می کردند و بعدها این اصطلاح شده. یعنی همیشه سوره بقره و آل عمران در کنار هم مطرح می شده، همیشه دوست و یار هم بودند. و همینطور در آخر قرآن هم سوره های دوتایی در کنار هم بودند، سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق همیشه در کنار هم بودند، یار و یاور هم بودند، در همدیگر اثر داشتند و با همدیگر معنی می دادند. و از این روایت های معدودی که در این مورد باقی مانده اساتید علوم قرآنی این استفاده رو کردند که خب یک نظم و سامانی برای سوره های قرآن وجود داره. نظم و سامانش اینطوریه که سوره قاف یک حد و مرزی است برای سوره های حزب مفصل. سوره قاف بعدش میشه حزب مفصل و قبلش میشه حزب های دیگر، و این قاف سوره ای که زوج نداره، تکه. از این ور هم سوره فاتحه که قرآن با اون شروع میشه، این ور سوره قاف سوره حزب مفصل با اون شروع میشه، این ور هم سوره فاتحه شروع کننده قرآن هست. این دوتا تک هستند و زوج ندارند، ولی غیر از اینها همه سوره ها به صورت زوج زوج مطرح می شوند و این سامانه رو ما می تونیم در کل قرآن ببینیم. زوج سوره توبه هم سوره انفال هست. در سوره توبه آیه‌ای که آیه موضوع ما هست برای تفسیر سوره شناختی آیات، این خودش یک سبک خاصی است ما بین سوره شناسی و بین تحقیق موضوعی، از این جهت که آیه رو داخل واحد موضوعی می‌بینیم و این واحد موضوعی رو هم در بین دو تا واحد موضوعی از این ور و دو تا واحد موضوعی از اون ور می‌بینیم، تقریبا یک سوره مانندی تشکیل میشه. این میشه سوره، سوره شناختی از اینجاست. ولی از جای دیگری به صورت محور عمودی هم با یک موضوع محوری در آیه مورد نظر طرف هستیم، موضوعی که اون آیه به اون اشاره داره و در مورد اون سخن میگه. به این جهت کارگاه های تفسیر سوره شناختی یک کارگاه های ترکیبی هستند بین سوره شناسی و تحقیق موضوعی به صورت افقی و عمودی. در آیه‌ای که مورد نظر ما هست، شماره آیه از سوره توبه آیه 82 هست. آیه 82 ده تا از شماره 72 بیشتره. در روز خاصی هستیم، در خدمت یکی از سوره های خاص قرآن کریم. سوره توبه یکی از سوره های نسبتاً بلند قرآن کریم هست، به طوری که جزو یکی از 7 سوره بلند نام برده شده. سبع طوال یعنی 7 سوره بسیار بلند، یعنی در سطح و اندازه سوره بقره. تعداد آیاتش 129 تا هست، ولی آیاتش خیلی طولانی هستند، عبارتهای طولانی در آیات هست، به همین خاطر که جزو آیات طولانی و سور طوال مطرح شده. در سوره شناسی، یعنی روش سوره شناسی، خب ما به دنبال قرائت مکرر سوره هستیم و تهیه تابلوی سوره و اینکه خصوصیات سوره رو حتما ذکر می‌کنیم. یکی از خصوصیات سوره توبه اینه که از 16 تا واحد موضوعی، 16 تا قسمتی که موضوعهای تقریبا مستقلی دارن تشکیل شده و این تقسیم بندی هم توسط خود پیامبر صورت گرفته. در اصطلاح علوم قرآنی و در تاریخ قرآن به اینها میگن رکوعات و نشانش اینه که در بعضی از قرآنها هم شما میبینید در اواخر بعضی از آیه ها یک عین عربی گذاشته، این یعنی که آخر رکوع و اول رکوع بعدی از اون شماره شروع میشه. 16 تا واحد موضوعی تشکیل شده در این سوره توبه و هر کدوم یک موضوع مستقلی دارند ولی در کنار همدیگه و به صورت کلی وقتی یک سوره رو تشکیل میدند یک محور موضوعی برای سوره تشکیل میدند که هر کسی که با اون سوره اونس داره اونو میخونه، مرتب تکرار میکنه، باهاش نزدیک کلماتش رو تکرار میکنه و میخواد که یک معنی و مفهومی از سوره درک کنه، هر کسی ممکنه یک موضوعی رو، یک عبارتی رو به عنوان محور موضوعی اون سوره مطرح کنه. اینها بحث‌های مقدمات سوره شناسانه کارگاه ما بود و اکنون تقریباً به جایی رسیدیم که میتونیم آیه خودمون رو معرفی کنیم. آیمون همونطور که در پیامک جلسه آمده بود آیه 82 از سوره توبه است. آیه خاصیه. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. سه تا عبارت ساده، سه تا عبارت تقریبا دو کلمه، البته اولین عبارت دو کلمه است، دومین عبارت هم دو کلمه است. بله در تابلو هم دوستان زحمت کشیدن مشاهده میشه، خیلی کار خوبیه، دستشون درد نکنه. فلیضحکوا قلیلا دو کلمه، ولیبکوا کثیرا دو کلمه، جزاء بما کانوا یکسبون. اگر بما رو هم یک کلمه حساب کنیم میشه 4 کلمه، کلا میشه 8 کلمه، 8 تا کلمه قرآنی. این آیه با عباراتی تشکیل شده که قسمت سهم حکم بودن و احکام درش خیلی کمه و قسمت احساسات درش خیلی زیاده. برای اینکه این قسمت احساسدار بودن کلام خداوند برای ما بتونه ملموس بشه ما مجبوریم به پشتوانه های این بحث اشاره کنیم و این فقط در حد یک اشاره است، دوستانی که خواستند میتونن پیگیرش بشن. این یک بحث نویافته و بجامانده بود، یعنی بحثی بود که به گفته استاد دکتر لسانی فشارکی رضوان الله علیه در طول بیش از 1400 سال که از زمان نزول قرآن میگذرد بحثی بوده که بر زمین مانده بود، این رو جاش خالی بود. این رو استاد دکتر لسانی برای اولین بار همت کردند و جای خالی این بحث رو پر کردند. همیشه در بین مفسرین و اونهایی که علاقمند به قرآن بودند همیشه این تعارض و این اختلاف وجود داشت. بعضی ها می گفتن که قرآن خیلی کتاب خدایی است و دست بشر بهش نمی رسه. اونورم یه عده‌ای می گفتن که نخیر، قرآن رو شخصی از عرب آورده، نمیخواستن انکار کنن خدایی ها، ولی بگی نگی منظورشون همین بود که یک کار بشری است که به کار فوق بشری تبدیل شده، کاری است که توسط یک پیامبر عربی آورده شده ولی چنان بالاست که باز هم دست کسی بهش نمیرسه. و این دوتا هر دوتا باعث شده بود که منش و روش واقعی قرآن برای ما دست نایافتنی بشه. استاد دکتر لسانی می‌فرمایند که منش قرآن نه صرفاً اونطوریه که گروه اول میگند خدایی خدایی و عرشی است که دست ما نرسه، نه اونطوریه که بشری بشری است و یه ذره حالا بالاتر از کارهای دیگه و اونطوری دست ما نرسه. قرآن یک منش ترکیبی داره، منش الهی انسانی، منش آسمانی زمینی. یعنی خدای نازل کننده قرآن هر جا که لازم دیده از موضع عزت و موضع الهی و از موضع ابلاغ احکام و اوامر و حکم دهی سخن رو گفته و فاصله انسان رو با خودش کاملا برجسته کرده که انسان بدون جایگاهش کجاست، و هر جایی که لازم دیده خودش رو آورده تنزیل داده، کلامش رو در حد کلام بندگان خودش به نوعی که ممزوج و مخلوط شده با احساسات انسانی. داخلش احساس میکنی که یک فردی فقط از سر احساس داره این سخن رو میگه، هیچ قصد حکم خاصی مثل آیات محکمات و احکام نداره و بار این حس انسان رو متوجه این مسئله میکنه که در این حال کلام خداوند است، ولی چنان میخواهد به صورت راهنمای نزدیک به بشر ما رو راهنمایی کنه که خودش رو آورده در کنار ما، انیس و مونس ما قرار داده و انگار که داره از زبان ما سخن میگوید. با این پشتوانه علمی ما میگیم که این آیه یکی از آیات خاص قرآن هست، به این معنی که سهم حس و احساسات درش اصلا داره تبلور میکنه، موج میزنه. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، سخن کسی است که از افرادی از دست عده‌ای دلخور شده، حس و حال کلام اینجوری نشون میده، انقدر دلخور شده که داره سخنان نزدیک به نفرین داره به زبان میاره. زحکشون یعنی خندشون کم باد، گریهشون بیش باد. الهی که کم بخندند و بیشتر گریه کنند. قلیل کثیر در مقابل هم قرار گرفته، زحک و بکا در مقابل هم قرار گرفته. ما اصلا پیش بینی نکرده بودیم، آمدانه این کارگاه رو برای این روز نینداخته بودیم. کارگاه های قبل از این روز پر بود، کارگاه های بعد از این روز هم پر بود. ما به اجبار متوجه شدیم که موظفیم این کارگاه رو در این جای خالی قرار بدهیم. روزی که روز احساسات پاک انسانی است، روزی است که سهم احساس در اون چنان بالاست که اصلا سخن گفتن از عقل و محاسبات بشری در اون جایی نداره. آیه ما هم همینطوریه، آیه است که سهم حس در اون تقریبا 99.9%. اگر خود قرآن نگفته بود ما جرأت نمی کردیم که بگیم این سخن خداوند است که آمده در کنار پیامبر خودش و با پیامبر خودش اینجوری صحبت میکنه در مورد یک افرادی که در کنار پیامبر بودند، چون این احساس خودش رو نشون میده. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، دلیلش هم میگه، جزاء بما کانوا یکسبون، حق کاری که اینها میکنند همینه، کمتر از این نیست. جزای این کاری که اینها کردند و به دست آوردند، این چیزی که عادت کرده بودند بهش، کانو یعنی این که این کار رو همیشه انجام میدادند و الان هم دارن انجام میدن و چیزی است که عادتی است که کسب کرده اند. ما کانوا یکسبون، اینا دیگه عادتشون شده، این کاری که کردند اتفاقی از دستشون در نرفته، این کار رو آمدانه کردند. ما میدونیم جزاش هم همینه که بعد از این روز خوش نخواهند دید، روزشون گریه آلود خواهد بود. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. اینجا معلوم میشه که موضوع اصلی این آیه موضوع گریه و خنده، موضوع شادی و غم هست. موضوعی است که توسط یکی از اعضای کانون، اعضای پیوسته کانون، خانم روز بهروز کار شده و در داخل تحقیق موضوع ایشون با موضوع خنده و گریه از آیات خاص بود. یکی دیگر از آیات خاصشون خنده حضرت سلیمان بود، یکی از آیات خاص هم همین آیاته. یعنی اینجا گریه و خنده به یک نوع نفرین برای افراد خاصی آرزو میشه. خداوند با این کلامش میخواد حس و حال خود پیامبر رو به ما نشون بده. شاید پیامبر با اون عظمت خلقی که داشتند نمیخواستند این حسشون رو بروز بدن، اما قرآن اومده گفته که من به جای تو حرف میزنم، من حس تو رو به اینا نشون میدم که تو از دست اینها چقدر دلخونی، چقدر ناراحتی، این کاری که کردند، این کار چقدر کار سنگینی بود، اصلا نمیشه رضایت داد. فقط و فقط میشه اینو گفت که بعد از این دیگه کارتون باید گریه باشه و خنده ای در زندگیتون و شادی در زندگیتون رخ ندهد. چرا؟ برای این چرا باید حرکت کنیم و یکی یکی آیات رو بعد رو تا اینکه این واحد موضوعی تموم بشه و دو تا واحد موضوعی دیگر هم میتونیم ادامه بدیم، از این ورم همینطور. ما هنوز حال هوای این قضیه رو، یعنی که چجوری شده، در چه شرایط اجتماعی و بشری این مسئله گفته شده، خبر نداریم. اما آیه بعد اینو به ما نشون میده. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ. از این رجعه معلوم میشه که پیامبر در یک جایی دور هستند، دارن یک کار مهمی میکنند، در یک جای دوری از اون افراد مورد نفرین قرار دارند و خداوند میگه که خیالت راحت باشه، من تو رو برمیگردونم پیش اونا و اونجا محل تو هست. ولی وقتی که برگشتیم، یه عده‌ای از اونها دوباره میان پیش تو، اجازه میگیرند که با تو برای مقاتله، در عبارت آیه داریم لن تقاتلو معی عدوان، اونها میان اجازه مقاتله از تو بگیرند که بگن آقا دفعه قبل نشد که ما بیاییم با شما در کنار شما در مقابل جبهه باطل بجنگیم، حالا میخواییم مقاتله کنیم، در کنار شما بیاییم بجنگیم. ولی اون کارشون اونقدر سنگینه که دیگه تموم شد، اونها حق جهاد با تو در مقابل دشمن خدا رو ندارند. عمرن اگر این رو بتونند به دست بیارند، این یک شرفی است در کنار پیامبر جنگیدن، در رکاب پیامبر جنگیدن، که یک بار شما این بخت به در خانه شما آمده بود، این رو رد کردید و یک کاری کردید که حالا بعدم میگم، بذار سربسته بمونه، که دیگه من با شما به جنگ هیچ دشمنی نمیرم. انکم رضیتم بالقعود اول مره، همون دفعه اول که راضی به قعود شدید، رفتید تو خونه هاتون نشستید، براتون کافیه، دیگه نمیخواد دفعه دوم بیایید اونو جبران کنید. اصلا جبران نمیشه، جبران شدنی نیست. برید فقعدو مع الخالفین، برید با همون افرادی که نشسته بودند و عقب مانده بودند و خودشون رو عقب نگه داشته بودند بنشینید. ناراحتی خداوند، دلخوری خداوند بازم تموم نمیشه. مثل یک دوستی که بیشتر از اون دوست ناراحت شده، میگه ولا تسل الا احد منهم مات ابدا، حق نداری اگه تو رفیق منی، اگر تو پیامبر منی، حق نداری برای هیچ کدوم از اینها اگر بمیره نماز بخوانی. اگر مردند و خبرش به شما رسید، اومدن شما را دعوت کردند که بیا برای اینکه مشروعیت بدی به اینها، نماز میت اینها را بخونی، حق نداری بری یا من یا آنها، چنان این کاری که کردند بزرگه. ولا تقم على قبره، سر قبرش هم نباید حاضر بشی، نمازش که هیچی دیگه، تکلیف اینها، جبهه اینها با تو مشخص شده، اصلا نباید خودتو کوچیک کنی و به سمت آنها بری. انهم کفروا بالله و رسوله، اینها فقط با تو بدی نکردند، فقط به تو نامردی نکردند، اصلا به من نامردی کردن، به الله، کفرو به الله و رسولهی. تو بخوای بری هم من نمیذارم بری. اون حس کلام در این آیات داره موج میزنه. اینجا دیگه کار تمام شده و ما تو و هم فاسقون، اینها راضی شدند که لقب فاسق رو به خودشون بگیرند. ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، فکر نکن اینا اولاد و اموالی دارند و شاید جایی به درد تو بخورند و از اموالشون و اولادشون در راه اسلام خرج بکنند. نشون دادند که اهل خرج کردن از اموال و اولاد نیستند. این اموال و اولاد براشون تبدیل شده به عذاب. انما یرید الله ان یعذبهم بها، یعنی به همون اموال، به همون اولاد. و تزهق انفسهم و هم کافرون. تزهق فعل خاصیه، همینجوری در هر جا به کار نمیره. تزهق از اون کلماتی است که ما در جاء الحق و زهق الباطل داریم. برای مرگ شیطان با اون زهرخندش به کار میره. اون کلمه سبک معنایی نیست. تزهق انفسهم، نفسشون دچار زهق میشه. یک بار گفته بود که انهم کفروا بالله، دوباره تأکید میکنه که و هم کافرون، نه اصلا کافرن، اصلا یادت نره. چرا؟ و اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله، ما خودمون با زبان خودمون گفتیم، اعلام کردیم که زمان جهاد است. اذا انزلت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسولهی استأذنک اولو الطول منهم، اونایی که دارایی و توانایی و مکنتی داشتند بهانه را آوردند و اذن ماندن در خانه را گرفتند. ما قصد نداریم کسی را برای جهاد با زور ببریم. این یک افتخاری است که نصیب هر کسی نمی شود. میخوان بیان، میخوان نیان. تازه بیان ما منت بر سرشون میگذاریم که در جهاد راهشون میدهیم. گفتن که اجازه بده زرنا نکن مع القائدین، اجازه بده ما اینجا با اینایی که هستن بشینیم، این سرپرستی اینها رو بکنیم، اینها بالاخره به یک سرپرستی نیاز دارند، ما هم که مال و مکنتی داریم مدیریت اینها رو بکنیم، اینها شما نیستید، اینها به یک افرادی نیاز دارن، برید. رزو به ان یکونو مع الخوالف و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون، همین که به این امر رضایت دادند خودشون با دست خودشون گور دل خودشون رو کندند و قلبشون مهر شد. دیگه درک و فهمی از جامعه و ضروریات و دین نخواهند داشت. در مقابلش تحسین میکنه پیامبر خودش رو و آنهایی که در کنار پیامبر جهاد کردند با اموال و انفس و به فلاح و رستگاری رسیدند. اینها جزاشون چیه؟ اونها جزاشون این بود که روز خوش نبینند، آب خوش از گلوشون پایین نره. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اینها جزاشون در آیه 89 آخرین آیه این واحد موضوعی، اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم، اینها همیشه در فوز عظیم خواهند بود. فوز عظیم از این عبارت هایی است که در این همین محدوده‌ای که ما داریم، محدوده کوچکی که ما انتخاب کردیم برای این بحثمون، سه بار حداقل تکرار شده، فوز عظیم. و عبارتی است که ناخواسته ما رو وصل می‌کنه به سمیناری که داشتیم درباره ارتباط سوره بروج با نهضت امام حسین. اونجا فوز کبیر داشتیم در سوره بروج، و اینجا با عبارت فوز عظیم روبرو هستیم در مقابل فلیبکو کثیرن. بعد دیگه در سه عبارت پشت سر هم پی در پی در واحد موضوعی بعدی دوستان بیارن، در اینجا با سه بار اعراب متوجه می شویم که ذکر شده اند. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم. اعراب و اعراب بادیه نشین گویا منظور هست اینها، که اینها هم برای معافیت از جنگ می آیند و باز هم اینها موجب ناراحتی رسول خدا می شوند، موجب ناراحتی رسول خدا می شوند تا جایی که داریم آیه معروف رو که و من الاعراب، الاعرابو، یه چند آیه جلوتر یک جهشی می کنیم میرسیم به آیه 97. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. اونهایی که موضوع آیه اصلی ما بودند، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اینها هم در حد همین اعرابی هستند که هیچ چیزی نمیدونند و اشد کفرا و نفاقا هستند. اگر از اینها چیزی هم بخوای بگیری، در آیه 98 هستیم، 98 بله، و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. ممکنه خودش نتونه بیاد برای جهاد، ولی اگه یه چیزی ازش بخوای برای اینکه کمک نقدی جنسی برای جهاد باشه، این رو یک بگیم سرمایه گذاری و آینده نگری حساب میکنه. یه جهنم از دستم داره میره، ولی بهش به چشم سرمایه گذاری نگاه میکنم، آینده میرم از اعتبارش استفاده میکنم، میگم که اینقدر در مقابل برای جهاد خدا انفاق کردم و انتظار برگشتش رو میکشه. در مقابل اینها افرادی هستند که هرچه دارند انفاق می کنند تا صلوات رسول رو، در آیه 99 اون لبخند و دعای خیر رسول رو برای خودشون بخرند. صلواتی که نشأت گرفته از غفور بودن و رحمانیت خداوند داره، ان الله غفور رحیم. در کنار اینها افرادی هم هستند که و سابقون هستند از مهاجرین و انصار، والذین تبعوهم به احسان، افرادی که احسان رو پیشه کردند در کنار خداوند و رسولش قرار گرفتند. به یک ذره سرعت بیشتری پیش بریم، به آیه 102 برسیم. آیه 102 و آیه 103. افرادی هستند که وقتی مراجعه می کنند به پیامبر و پیامبر خودش اونها رو معذور می کنه و می فرماید که فعلا به شما احتیاجی نیست، از اینکه نتونستند خدمتی در رکاب پیامبر بکنند گریان می شوند. آیش کدومه؟ آیه 102. شاید در اون آیه های قبل از آیه اصلی وجود داره که بهش میرسیم. در آیه 105، در آیه 105 به یک عبارتی میرسیم که بسیار عمیق هست. و قل اعملوا، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ممکنه در آیه اصلی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا این سوال مطرح بشه که پیامبری که از این افراد دور بود و مشغول جهاد بود چطور خبر شد که اینها چه کار میکنند که این آیه در حقشون نازل شد؟ کی بهش خبر رسوند؟ چجوری مطلع شد؟ اینها پیامبر بودن و اتصال پیامبر به خدا را فراموش کرده بودند و اینجا خداوند اون رو مورد تاکید قرار میگه که اصلا جای این سوال نیست. خدا بالا سر میبینه و خدا که ببینه پیامبرش هم مطلع میشه و مؤمنون هم مطلع میشن. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بعدا معلوم میشه که به آیه ابتدایی واحد موضوعی اصلی برگردیم، اونجا معلوم میشه که این کاری که اینها کردند فرحو معل خوالف، این فرح خیلی کار سنگینی بود. فرح غیر از زحکه، یعنی یک دبدبه و کبکبه با خواست خودشون راه انداخته بودن، جشن گرفته بودند که ما تونستیم سر پیامبر رو گول بمالیم و نریم. این حرکتشون بسیار بسیار سنگین بود، فرحه. بعد وقتی که پیامبر میاد و به اینها اصلا توجهی نشون نمیده و این آیات سخت رو بهشون میگه، اونا میگه از کجا خبردار شد؟ چجوری مطلع شد؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا میبینه و اگر اینها توبه کنند باز هم خدا، خدای خیلی بزرگیه، خیلی بزرگ منشه. آیه 106 و اما یتوب علیهم والله علیمون. اگر توبه کنن توبهشون باز هم پذیرفته میشه. بله آیه 104 هستیم. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یاخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. موضوع مهم بعدش که خیلی معروف هست، موضوع مسجد ضرار هست که در محدوده این تفسیر سوره شناختی آیه ما قرار داره، در اون واحد اصلیش قرار نداره ها. واحد اصلی رو تموم کردیم به واحد بعدیش هم رسیدیم. بعد از اون به واحد بعدی که رسیدیم، موضوع مهم مسجد ضرار مطرح شد. مسجد ضرار مشابهتش با این افراد چیه؟ اینه که به هر دوتا خداوند میگه که ولا تقم، برای نماز نه مسجد ضرار برو، نه یکی از اینها اگه مرد برای نمازش برو. حق نداری در اونجا حضور داشته باشی، نه در اونجا مراسم ترحیم اون آقا یا خانوم یا در مسجد ضرار. اینا همین افرادی هستن که رفتن اون مسجد ضرار رو درست کردن. حکم چه مشابهت جالبی، اینها ظاهرش مسلمانه، شهادتین رو گفتند، بدنشون، مالشون، ارزشون، جانشون در اسلام محترم شده، ولی باطنشون عوض شده، مورد تایید نیست. مثل یک مکانیه که مکان مقدسی است در اسلام، در و دیوارش، پنجرش، همه جاش مقدسه، اما پیامبر حق نداره بره اونجا نماز بخونه. شرف، شرف پیامبره، شرف مکینه، شرف از پیامبر ساطع میشه، از پیامبر میجوشه. مسجد هم درست شده باشه، باید پیامبر بره اونجا معنویت رو تزریق بکنه که اونجا بشه مسجد واقعی. مسلمان ظاهرش مسلمان هم باید محبت پیامبر و ولایت پیامبر در قلبش تزریق بشه، اون رو آباد بکنه، از مسجد ضرار بودن درش بیاره، از مسلمان ضرار بودن درش بیاره. نمیشه سوزوندش، نمیشه خرابش کرد، اما نباید نماز خوند. و به این ترتیب موضع خودت رو باید نشون بدی و نشون میدی. ما مسلمانیم، خودمون رو منسوب به پیامبر میکنیم، اما واقعا کسی که از بیرون ما رو نگاه بکنه قبول میکنه که پیامبر از ما راضیه؟ میگن این چجور مسجدیه که شما ساختین پیامبرتون نمیاد نماز بخونه؟ قلب چجور قلبیه شما ساختین؟ ذره ای از محبت پیامبرتون نیومده اینجا بنشینه رشد کنه. پیامبرتون از شما راضی نیست، پیامبرتون نفرینتون کرده. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. شما چیکار کردید؟ چه چیزی این دستتون رفته به دست آورده که به خاطر این مورد بیمهری و قهر پیامبرتون قرار گرفتین؟ خیلی مهمه. ما در آیات قبلش هم یک سری بکنیم تا بعد به گفتگوی دو جانبه هم بتونیم برسیم و بپردازیم. آیه ما آیه 82 بود. آیه قبلش، آیه 81، اولین آیه از این واحد موضوعی است. کلمه اولش خیلی کلمه خاصیه، یک کلماتی رو مختص به این روز برای ما به یاد میاره. فرحه، فرحو، جشن گرفتند، شادی کردند، خواستند این حس خودشون رو به همه نشون بدند. فرح المخلفون، جمعی، دست جمعی شدند، جمع دیگه، مخلفون به مقعد همین که تونستند از پیامبر اجازه بگیرند و در اون شهر بمانند. و کرهو، اونها از من بدشون میاد، از توی پیامبر من بدشون میاد، منم ازشون بدم میاد. حالا ببینن که بد آمدن چه کسی بیشتر و بزرگتره. کرهو ان یجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالو لا تنفرو فی الحر. هر و حرارتی که در یک روزی شبیه به امروز بهانه خوبیه برای افرادی که فقط دنبال بهانه هستند. گرم آقا، تو این گرمای تابستان، حالا که نرسیدن به در دروازه، بریم کجا اونجا با اونا جنگ کنیم؟ لا تنفرو فرحر، این همه آدم رو تو این گرما بکشونی ببری صحرای کربلا؟ جوابش چیه؟ جوابی نداره که باش در این خنک‌ها تا نار جهنم حرارتش رو بهت نشون بده. این گرما حالا چیزی نیست، گرمای واقعی در پیش است. قل نار و جهنم اشد و حرن، ما اون رو درک میکنیم، اونایی که اطراف پیامبر هستند از حرارت آتش حساب میبرند، اینها حرارت این دنیایی رو بهانه قرار میدهند. لو کانو یفقهون، خب هر کسی اندازی درک خاصی داره دیگه، اینا هم اینقدر میفهمند، بذار برند. در واحد موضوعی قبلش آیات رو به سمت قهقرا پیش میبریم و در خدمت آیات هستیم. آیه 80، استغفر لهم او لا تستغفر لهم این تستغفر لهم سبعین مره. سبعین یعنی چی؟ یعنی 70، عدد 70. استغفار، یک استغفار پیامبر برای من و شما بهشته، حالا چه برسه به 70 استغفار. مثل همون حال و هوا و حسی که در آیه کفرو بالله و رسولهی داشتیم، و اینا فقط با تو بدی نکردند که، با من بدی کردند، تو هم ببخشی من نمیبخشم. همون حس در اینجا هم منتقل میگه تو 70 بار هم برای اینها استغفار بکنی من نمیبخشمشون، اصلا خودتو خسته نکن برای اینا. فلن یغفر الله لهم، اصلا راضی نیستن. انهم کفروا بالله و رسوله، این عبارت کفروا بالله و رسوله، اینجا هم داشتیم انهم کفروا بالله و رسوله. اینا اصلا سبک و دعبشون اینجوریه. در آیه 79 هستیم، یه آیه هم داریم میریم عقبتر. وقتی یه عده ای از مؤمنون هم میان با طیب خاطر یه کمکی به تو بکنند، اینها یلمزون، مسخرش میکنن، یلمزون فیسخرون منهم، مسخره میکنند، خودشون مسخره میشن. سخر الله منهم، این حال و هوا و حس قهر و نارضایتی همه جا هستا. کل سوره توبه اینجوریه که اجازه نداده بسم الله الرحمن الرحیم بر تارک سوره بنشینه. اصلا راضی نیستم برای اینها از رحمت خودم خرج کنم، نمیخوام. بعد یک قرارداد سوری ساده، چون شهادتین رو گفتند فقط اینم برن دعا کنند، کلاهشون رو بندازن بالا که من دارم بهشون اجازه میدم تو این جامعه نفس بکشند و زندگی کنند، این مالشون رو داشته باشند. رحمت؟ رحمت برای چی؟ مگه اینها با تو مهربان بودند؟ مگه یه بار لب ترکیه کردی برای اینکه بیان با تو جهاد کنند؟ حرف تو رو خریدند. تو مثل منی، من مثل تو هم. استغفار، رحمت، بسم الله الرحمن الرحیم برای این سوره نمیارم. من میدونم تو قلبشون چه خبره. آیه 78، الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب. پرنده پر بزنه توی این شهر ولایت تو، در این حیطه زندگی تو، همشون رو من خبر دارم. اینا نفاق در قلبشون چنان لانه کرده که فقط با متلاشی شدن این قلب اون نفاق از بین میره. اینا هستن به دنبال انتقام گیری از تو هستند. و ما نقمو، آیه 74، و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. حالا که فضل خداوند اینها رو غنی کرده، به فکر انتقام دارن میفتند، طغیان کردند. یک صلواتی بفرستیم من اون قلب متلاشی شده و متلاشی شونده را پیدا کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ. تا ابد این نفاق در قلبشون میمونه. غیر از این هم یک جای دیگری بود. من توی یادداشت هم میگردم و اینا پیداش میکنم. از همین جا میتونیم گفتگوی شما رو هم داشته باشیم و درک خودمون رو از این آیه و از این سوره بالاتر ببریم. دوستان میکروفون رو در اختیار جمع قرار بدن و تا من این آیه 110 تقطع. بله، آیه 110. یعنی نفاق چنان ریشه دوانیده و این قلب رو در لای چنگ خودش گرفته که این نفاق رو بخوای از اینجا بکشی بیرون، این متلاشی میشه، این قلب این متقطع میشه، تکه تکه میشه. به خاطر اینه که میفرماید فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، دیگه من از اینها قطع امید کردم، اینا دیگه وقت و هزینه صرف اینها نکن که این قلبشون اصلا عوض شده، مثل اون سنگ شده، این نفاق قلب اینها رو اصلا تکه تکه کرده. لا یزال بنیانهم الذی بنوا، بنیان بنا مسجد، مسجد بنا کردن، قلبشون رو اینجوری بنا کردن، اینجوری رشد دادن، به ما کانو یک سبون، سالها این رو تمرین کردند، این رو کسب کردند. میگن زبان اکتسابیه برای بچه ها، یعنی زبان یاد نمیگیره، زبان رو میخوره، با گوشت و پوست و استخونش مخلوط میشه، میشه اکتساب. اینها هم نفاق رو خوردند، با قلبشون، با خون داخل قلبشون قاطی شده، بنیان قلبشون رو این نفاق درست کرده. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم. اینجا گویا یک کلمه نگفته، گفته نشده الا، الا استثنایی از چیه؟ اصلاح شدنی نیستند مگر اینکه با چکش و پتک بیفتی به جون این قلب ها و متقطعشون کلی. همون مقام اون من حدید، همین قلب هایی که در جهنم آتش جهنم میشن. خب با این حال و هوا، با این اوضاع، ما اصلا به سختی میتونیم باور کنیم که در زمان پیامبر این وضعیت برای خود پیامبر پیش آمده باشه. سوره توبه رو ما اعلان براءت پیامبر از منافقین و مشرکین از موضع برتر میدانیم، ولی یکی از مصادیق بسیار بسیار به حق این آیات روز عاشورا و موقعیت حضرت ابا عبدالله در جایگاه پیامبر اکرم و با منافقانی متناسب با اون زمان هست، بیشتر به اینجا صدق میکنه تا به منافقان زمان پیامبر، اونجا هم صدق میکنه، ولی قرآن کلام جاویدان الهی است که قرار نیست فقط یک مصداق داشته باشد و فقط برای اون مصداق خرج بشود و تمام بشود. قرآن کلام الهی است که از عرش برین آمده و در طول تاریخ تا بشری هست بر روی زمین مصداق داشته و خواهد داشت. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. من عرضم تمام موقتا، در خدمت دوستان هستیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عمان سامانی هم در اینجا در کنار ما هستن، انشاءالله به موقعش یکی از این بندهای ایشون رو خواهیم خواند. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از بیانات استاد رزاقی. حدود 50 سال پیش زمانی که موشیدایان این همه فلسطینی ها را در صبرا و شتیلا و اینا میکشت و شهید مطهری فرمودن که شمر زمانت رو بشناس. الان شمر امروز تو نتانیاهوه، بوشدایانه. شمر 1400 سال پیش چی کار داری؟ شمر امروز تو بشناس. ما مسلمونا بیش از 1,200,000 نفر جمعیتیم. 6 میلیون یهودی، 16,000 کودک فلسطینی مسلمون رو میکشه، ککمون هم نمیگذه. این کجا رفته؟ گویا این آیا الان داره با عرض معذرت، با عرض پوزش، با همه چیزا گویا داره ما رو خطاب میکنه. کجا رفتید؟ شما 1,000,000 به قول امام خمینی فرمودن اگر هر یه مسلمانی یه سطل آب بریزه تو اسرائیل، اسرائیل نابود میشه. ما کجاییم؟ 16,000 کودک بیگناه رو در ظرف این 9 ماه کشتن؟ هیچی.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. این تحقیق که فرمودید و تفسیر سوره شناختی آیه، خب خیلی از ابهامات و قفل ها رو ازن از اذهان ما میتونه واقعا برداره. از جمله این که خب بر صورت برای ما سوال بود که چرا امام زین العابدین علیه السلام بعد از واقع عاشورا که بهشون مراجعات متعدد میشد و بقیه ائمه علیهم السلام بعد از امام حسین علیه السلام که دعوت به قیام میکردن، دقیقا همین به اصطلاح جوابی که پیامبر خطاب به منافقین زمان خودشون فرمودن، فسترزن و کل للخروجه فقل لن تخرجو مایه ابدا ولن تقاتلو مایه ادوا. این دقیقا ما دیدیم همون سیره پیامبر که بر مبنای به اصطلاح امر خداوند هستش، دقیقا همون رو ائمه علیهم السلام تبعیت کردن. نکته به اصطلاح تدائی خیلی جالبه که در این آیه شریفه فلیز حکو قلیلن ولیب کو کسیرن در مورد وقایع کربلا داشت، این خطبه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در کوفه هستش که واقعا جزو عجایب، حالا حتی از جهت ظاهر کلام شما به نظر بگیرید، یک وقت هستش که امیرالمومنین مولا علی علیه السلام در مسند خلافت به عنوان حاکم مسلمانان در مسجد کوفه سخنرانی میکنن، خب در اوج بلاغت و فصاحت. اینجا جزو عجایب واقعا حضرت زینب بعد از این شکست مطلق ظاهری، یعنی از جهت ظاهری یک شکست مطلق که بی سابقه بوده، در تاریخ هم بی سابقه بوده، حالا بگذاریم از زمان پیامبر، در تاریخ بنی هاشم هم بی سابقه بوده این موضوع، همونطوری که نقل شده که سابقه نداشته که بنی هاشم به اسیری برن، این اصلا در تاریخ سابقه نداشته، چه رسد به این که این بنی هاشمی که اهل بیت پیامبر هستن و توسط کسانی که خودشون رو مسلمان میدونن به این وضعیت مواجه شده، به اسیری برده در کوفه که یک جمع کثیر اومدن هلهله کنان در اون شلوغی با این وضعیت، ایشون واقعا این خطبه رو که آدم میبینه از جنبه‌های مختلف جزو عجایب واقعا عجایب هستش، از جمله تصریفات فراوان قرآنی که در این خطبه هستش که یکی از اون قول معروف قله‌های این کرام تصریف همین آیه شریفه هستش که می‌فرمایند اجل والله فبکو فانکم احرا بالبکا فبکو کثیرن وزهکو قلیلا. دقیقا تصریف این آیه شریفه هستش که به منافقین زمان خودشون به صلاح می فرماین کنهو، خداوند متعال از زبان عرض زینب داره این به صلاح خطاب رو خدمت به اون منافقین میکنه. این برای بنده خیلی جالب توجه بود. آیه دیگه که شما فرمود در مورد مسجد ضرار، اینم برای ما خیلی جالب بود که عملا این منافقین ولو دست به هر کاری که بزنن، ولو اینکه مسجد بسازن، حالا با همه جلال و جبروتش، همونطور که در سوره منافقی میفرماید و ازا رأیتهم توجب و که اجسامهم، یعنی این ظاهر رو با پر تمطراقشون با این فیگورا و ادعاتفاره که دارن، اینها ممکنه هر کسی رو به عجب و شگفتی وادار کنه، اما همه اینا پوشالی و توخالیه. اینجاست که میبینیم امام زین العابدین اونم در کسوت اسیری در مجلس یزید در مسجد پر جلال و جبروت و پر شکوه ظاهری اموی اونجا خطاب میکنن که میخواستن به صلاح برای صحبت بکنن، البته اجازه بهشون نمیدادن دیگه، جو و جلسه جور شد که یزید به صلاح اجازه داد. فرمود این اگه اجازه بدید من از این تخت پاره ها بالا برم و صحبت کنم، یعنی تعبیر منبر رو نمی کنن، یعنی این چیزی که شما ساختید منبرش هم یه تخت پاره هستش، همطوری که مسجدش هم مسجد ضرار هست. این هم اولا تدایی بود که این به اصطلاح بیان زیبایی که شما فرمودید از سوره توبه و این آیه شریفه برای من در واقع کربلا بشه. خیلی ممنون.
بسیار ممنون، تشکر میکنم. این اعجاب از اموال اولاد و تکنولوژی، قرآن ما میگه که اینها نترسید از پیشرفته هاشون، از تکنولوژیشون، ولا توجب که اموالهم ولا اولادهم. وقتی روح ولایت و اسلام نباشه اونا به درد نمیخوره، نباید فریفته شد. اسرائیل خودش رو نماینده غرب پیشرفته متدین در مقابل دنیای متوحش میدونه که این کارا رو میکنه، و همون یاران و اوان و انصارشون توی غرب به خاطر همین صداشون در نمیاد. ولی ما خودمون رو گم کردیم، ما اون رسول الله و روح رسول الله و ولایت مسلمانانه و راهبری پیامبر رو گم کردیم که دچار این سرنوشت شدیم. باید خودمون رو بیابیم و عزت خودمون رو بیابیم. در خدمت دوستان دیگر هستیم.
خیلی ممنونم از جناب استاد رزاقی بزرگوار. این آیه و مجموعه این آیات اگر بخوایم ببریمش به سمت و سوی کربلا و قیام نهضت حسینی، این طرف این آیه اون طرف مقابل امام حسین نیستن که اومدن با ایشون دارن می جنگن، یعنی روی این آیه، روی سخن این آیه با دشمنان امام حسین نیست که در مقابلشون لشکر کشیدن و صف بستن، بلکه روی این آیه با کسانی هستش که در ظاهر دوست امام حسینن، همون کسایی که در شب عاشورا وقتی امام حسین چراغ رو نورش رو کم کردن و به قولی عباشون رو بر سرشون کشیدن و گفتن هر کس میخواد بره بره، روی این آیه با اوناست اتفاقا، یعنی اصلا انگار با دشمنان امام حسین کاری نداره، اونا اصلا ارزش این رو ندارن گویا که اصلا بخواد مخاطب آیه این آیات باشن، بلکه روی این آیه با کسایی که امام رو تنها گذاشتن، عذر آوردن، معذرت خواهی کردن، اذن طلبیدن، و در اون اذن طلبیدنشون دلشون هم وقتی شنیدن که این اتفاقات برای اون 72 تن افتاده، در ته دلشون خوشحالم شدن، گفتن چه خوب شد نموندیم، اگه میموندیم ما هم الان این اتفاق برام میافتاد. فرح المخلفون به مقدم خلاف رسول الله، یعنی به اون اتفاقی که به اون کاری که کرده بودن، به اون تنها گذاشتن امام، شادم بودن ته دلشون. و بنابراین مواظب خودمون باشیم، مواظب کسانی باشیم که ادعای دوستی داریم ولی در اون شب عاشورا ممکنه امام رو تنها بذاریم به دلایل مختلف، به دلایل این که نمیدونم فرزندم، خونم، مال و تجارتم، بله به بهانه های مختلف ممکنه امام رو تنها بذاریم. و اونها هستن که حالا که ته دلشون خوشحال شده از اتفاقی که برای امام حسین افتاده، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا.
بسیار ممنون، تشکر میکنیم. نکته بسیار حساسی بود که ذکر کردید، انشاءالله که باید بیشتر دقت کنیم و لایه به لایه لایه‌های معنی قرآن رو انشاءالله مورد توجه قرار بدیم. در خدمت جناب آقای دکتر مرادی هستیم.
دوستان هم یاد بگیرن که این تریبون سروران زحمت کشیدن اینو تعبیه کردن اینجا برای اینکه دوستان و سروران گرامی تشریف بیارن اینجا و بحثاشون رو ارائه بدن. در واقع مصداقی است از تعظیم شعائر الهی، هرچند خب معمولا اینجور کارها توام با کراهته و کرهو، بله نشستن بر حال راحت دیگه، درسته نشستن راحته و پاشدن سخته. انشالله فردا ما سمیناری خواهیم داشت تحت همین عنوان، اوصاف وانشستگان در قرآن، که ترجمه در واقع قاعدین هستش، به امید خدا اونجا تفصیلا این بحث به امید خدا پیگیری خواهد شد. اما نکته‌ای که من می‌خواستم عرض کنم در ادامه مباحث بسیار عالی و کارساز و تعیین کننده استاد رزاقی و سایر دوستان در رابطه با عاشورا، اینکه فرمودن این آیات رو اگه بخوایم ببریم به سمت سوی عاشورا، واقعیت اینه که قرار نیست ما این آیات رو ببریم، این آیات خودشون میرن به سمت سوی عاشورا. و اگر این آیات به سمت سوی عاشورا نرند کجا بروند؟ کجا بروند؟ بارزترین مصداقی که این آیات در مقام تصدیق، قرآن رو باید تصدیق کرد دیگه، میتونه این آیات سوق پیدا بکنه، اگر عاشورا نیست، کربلا نیست، پس کجاست؟ بله، نکته ای که من میخوام عرض کنم خدمت سروران اینی که معمولا خب تصور همگانی اینه که پیام عاشورا پیام عذاب و ماتم و گریه و ناراحتی و غم و حسرت و این هاست، که به جای خود البته درسته، اما درست‌تر اینه که پیام عاشورا پیام شادیه و راه شادی رو امام با این حرکت خودش در واقع میخواد نشون بده به ما که راه شادی نشستن نیست. نشستن آدمو غمگین هم میکنه اتفاقا، اینو دیگه با تمام وجودمون حس کردیم دیگه، معروفه دیگه، میگن کار و تلاش چیه؟ مایه تفریح مؤمنه. حتی حدیثم داریم که کار مساوی تفریح، تفریح یعنی فرح. دیدید آدم وقتی تنبلی میکنه میشینه، بعد نمونه بارزش 13 بدره که من همیشه از بچگی همیشه وقتی 13 بدر میشد اون حالت ماتم و عزایی که در عصر 13 بدر حاکم میشد رو به خاطر میارم و همه اون حالتی که عصر 13 بدر عارض میشه بر انسان چیزی نیست جز حاصل همون دربدری و تنبلی و نشستن و تفریح در واقع کاذبی که انسان داره، حاصل اونه. حاصل عصرای جمعه هم تقریبا یک چنین حالتی داره که در واقع حاصل همون تعطیلی و عطله و معطلی که انسان داره، حاصل همونه. فرحل مخلفون، حدیث داریم المکارمو بالمکاره، المکارمو بالمکاره. پیام عاشورا اینه، اگه میخواید به فرح برسید، فرح راهش از مکاره میگذره، از سختی ها و جهاد که تعبیر قرآن در واقع جهاده. و کرهو ان یجاهدو، مجاهده سخت دیگه، کرهو یعنی سختشون اومد، سخت به هر حال انسان خونه و دیار و خانه و خانمان و عیال و فرزند و اینا رو رها کنه، در به در بشه و اینا، خب سخت دیگه. کرهو درست سخت، اما سخت‌تر از اون، اون گریه دائمی است که بعد از اون خواهد، گریه مخفی، یک گریه مخفی که در درون انسان حاکم هست و انسان خبر هم نداره. یک انسان گریان در تمام عمره و خودش هم خبر نداره، به ظاهر البته مشغوله، مشغول خودشو داره میخندونه، فکر میکنه خلاصه فرحناکه، اما واقعیت اینه که این انسان، انسان گریانیه، هرچند ظاهرش میخنده. و انسان خندان که، حالا ما یه دوستی داریم آقای دکتر خندان که ذکر خیلی هم از ایشون بشه، یکی از واقعا محققین عصر حاضر هست در علوم الهیات. آره اسمش آقای خندانه، اما خب ظاهرش چندان خندانه، اما واقعا انسان خندانیه، واقعا انسان خندانیه. و پیام عاشورا همینه، پیام عاشورا پیام خنده، یعنی هر کی میخواد خندان بشه. همون حرف حضرت امام که چی فرمودن در مورد شهدا؟ شهدا در قهقهه مستانشان عند ربهم یرزقونن، فرحین، فرحین یعنی همین دیگه، فرحین به ما تام الله من فضل. حالا هم شهدای به قول معروف رفته و هم شهدای زنده فرحین هستند. فرحین هستند چرا؟ چون ننشستن، چون پا شدن انسان رو خندان میکنه. من امروز باز یک قیامی کردم، حالا یه بحث موردی، امروز یک قیامی کردم، یک حرکتی شروع کردم پای همین سیستم کامپیوتر و شادیش رو دارم احساس میکنم. یک قیام بود و حرکت بود، خیلی وقت بود نشسته بودم و متاسفانه دست و پام بسته بود. دوستان هر کس مطلب داره میخواد بیان بکنه سریع اعلام بکنه، چون من احساس میکنم کسی مطلبی نداره دارم ادامه میدم. در خدمت استاد رزاقی من رو خواهیم بود، الان 5-6 دقیقه من تمام میکنم. بله، مدت ها مونده بود و من رو گریان کرده بود. کاری بود که زمین مونده بود و من از ناحیه اون کار گریان بودم. اما امروز شروع کردم اون کار رو. کرهو، کراهتم داشت، سخت بود واقعا، اما خب زنجیر رو پاره کردم. و کرهو ان یجاهدو، جهاد اینه دیگه، جهاد بدون کراهت نمیشه. بدون خیلی خیلی از ما منطقمون اینه که من خوشم نمیاد، من خوشم میاد اینطوری، خوشم نمیاد. این چه منطقیه؟ پیام عاشورا یعنی همینه. پیام عاشورا یعنی اگه واقعا میخوای به خوشی برسی، به خوشی برسی، زندگی خوش داشته باشی، صورت اخرای این آیه شریفه همینه دیگه. یعنی زهک کثیر، اگه میخوای به زهک کثیر و بکای قلیل برسی، بکا یعنی اینجا در واقع نگرانی و والا بکا، اگه بکا چیز باشه که خیلی خوبه، بکا ممدوحی که هست، منظور از این بکا یعنی همین گریه حسرت و ندامت و پریشانی و اینها. اگه میخوای به ذهن کثیر برسی، راهش چیه؟ راهش جهاده. نادی و کره و ان یجاهدو، اینها خوششون نیومد که مجاهده کنن، سختشونه، خوشم نمیاد، من این شکلی راحت ترم. خاصیت این سخت اومدن ها چیه؟ فلیزهکو، ف خاصیتش اینه. بفرمایید. خب بفرم. حالا بچش زق، حالا بچش، بچش این عدم جهاد. پیام عاشورا پیام جهاده، پیام جهاد پیام خوشی و راحتی و خنده، که هر کی میخواد به خنده کثیر برسه باید پاشه، و هر کی میخواد به گریه کثیر برسه، انسان گریان باشه، انسان خلاصه از خود ناراضی باشه، از خودش بدش بیاد. خیلی از ما واقعا اینطوری هستیم که از خودمون بدمون میاد. اما خب راهش چیه؟ راهش نشستنه. بنشین. گرمه. قول یکی دیگه از قولهای عاشوراست، یکی از قولهای عاشوراست که اضافه میشه به اون چهار قولی که قبلا داشتیم، میشه 5 قول. در قول نار و جهنم اشد هر، پیام عاشوراست. قول نار و جهنم اشد هر، لوکانو یعلمو یفقه. و السلام علیکم. ببخشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 18 نفر از دوستان برخط هم با ما هستند، ازشون تشکر میکنیم. بعضی هاشون یادداشت نوشتن که من میخونم، مواردی که لازم باشه میپردازیم و توضیح میدیم. خانم منور موسوی نوشتن که افراد مسخره کننده معمولا وقتی حقیقت را دریافت میکنند اینگونه باید باشد که خنده بر لبانشان خشک می شود. فعل امر فلیزهکو به معنی خبر آمده. بله، مطلبی است که تفسیری، و اینجا فلیزهکو رو نه به معنای نفرین بلکه به معنای خبر گرفتند. دوباره ایشون می‌فرمایند که خبر از احوال آنها می‌دهد که عاشورا را به وجود آوردند. تشکر می‌کنیم از این یادآوری. ولی خب در این حال میتونه دعایی و نفرینی هم باشه، چون که خبر باید فعل کاملی باشه، یضحکونه میخندند، ولی اونجا این هم ل داره، همین که آخرش مدسوم هست، اینطوری هم میشه فهمید و با حال و هوای آیه و ماجرا بیشتر مناسبت داره. در خدمت سرکار خانم حسینی هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به تبعیت از استاد مرادی اومدم و اینجا بیست مطلبم رو بگم. خیلی تشکر میکنم از آقای رزاقی، دریچه های جالبی تو ذهن من باز شد. یه نکته ای که به نظرم رسید اولش که آقای رزاقی شروع کردن، من قرآن رو برداشتم و سوره توبه رو کمی ورق زدم و بهش نگاه انداختم، به نظرم اومد که به قول گفته ایشون چقدر در عین اینکه سوره کوبنده ایه و محکم با همون صحبت میکنه، در عین حال چقدر بار احساسی سوره بالاست. و به آیات که یه نگاه گذرایی انداختم، یه سری کلمات که احساسات و حالات انسانی رو بیان میکنن به شدت به نظرم اومد. و جالبتر از همه این بود که سوره با کلمه براءت شروع میشه، براءت من الله و رسوله، و بعد که ادامه پیدا میکنه کلماتی که تکرار میشن باز هم حالات احساسات انسانی رو خیلی دارن، ان الله یحب المتقین، و کلمه خوب خیلی تکرار شده. بعد به سمت تکرار کلمه خشیت، سکینت، اتعجبین من امر الله، انگار همش حالات مختلف احساسی که یک انسان میتونه داشته باشه، از تعجب کردن، از گریه کردن، خندیدن، شاد شدن، غمگین شدن، همه اینها رو روبروی همدیگه قرار میده و اجازه میده که ما انتخاب کنیم. و یه موردی که یه نکته دیگه‌ای که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که چند روز پیش من یه مورد جالبی برام اتفاق افتاد در رابطه با سوره فجر. من بعد از 5 سال هر روز سوره فجر خوندن، یه دفعه به ذهنم رسید که یه نکته‌ای داره که من در این 5 سال متوجهش نشده بودم، و اون اینه که عبارت یا ایتها النفس المطمئنه خودش به تنهایی یک آیه است. این خیلی برام جالب بود و هیچ وقت به نظرم نیومده بود که یک خطاب خودش به تنهایی چطور میتونه یک آیه کامل باشه. اگر که طبق تعالیم قبلی ما هر آیه از قرآن مساوی کل قرآن قرار بگیره و نماینده کل قرآن باشه، یا ایتها النفس المطمئنه چطوری نماینده کل قرآنه. بعد یاد این گفته استاد مرحوممون دکتر لسانی افتادم که من به خاطر علاقه شدیدی که به زیارت کربلا داشتم به هم گفتن که هر روز شروع کن سوره فجر رو بخون، و من اونجا متوجه شدم که سوره فجر قرابتی با امام حسین علیه السلام و عشق به امام حسین علیه السلام داره، و از همون موقع برای من سوره فجر سوره امام حسین شد و خطاب یا ایتها النفس المطمئنه در ذهن من فقط شایسته بود که خطاب به امام حسین علیه السلام باشه، و در ذهنم این شکل گرفت که یا ایتها النفس المطمئنه وقتی که یک آیه کامله و خطابش امام حسینه، پس امام حسین یکی از آیات خداست و دقیقاً وزن مساوی با قرآن پیدا میکنه، با تمام قرآن، اگر که یک آیه از قرآن نماینده کل قرآن باشه. و امروز که داشتم سوره توبه رو ورق میزدم چشمم افتاد به آیه 9 سوره توبه، اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، که آیه خدا رو به بهای بسیار ناچیزی فروختند این آدم ها. و بلافاصله به ذهنم اومد که امام حسین علیه السلام که یکی از زیباترین آیات خداوند در زمین هستند، این آیه که در این آیه اومده دقیقا میتونه خطاب امام حسین علیه السلام باشه. و خیلی برام جالب بود که این اولین
آیه نه از سوره نه.
بله درسته. خیلی برام جالب بود که این اولین بار بود وقتی که آقای رزاقی داشتن ارائه میدادن، اولین بار بود که من شاهد این بودم که قرآن برای ما داره روزه میخونه و تک تک آیاتی رو که بررسی میکردن و در ذهن ما قرابت پیدا میکرد با صحنه عاشورا و اتفاقاتی که برای ما افتاده، خیلی جالب بود که شاهد روزه خوندن قرآن بودیم و بسیار هم زیبا بود. خیلی ممنونم از توجهتون و تشکر میکنم از آقای رزاقی.
خداوند به هممون انشاءالله اجر بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اعلام کنم که یک روزه تصویری و صوتی داریم، اگر دوستان صحبت ارائه میکنم بعد از صحبت دوستان میگیم، تو 10 دقیقه آخر ارائه میدیم، دوستان آماده میکنن، در خدمت دوستان هستیم همچنان به ادامه مذاکره قرآنیمون بپردازیم و در کنار هم با استعانت از قرآن بخوایم که بیشتر با قرآن رو درک کنیم و بیشتر به اون نزدیک بشویم و اونس بگیریم. و در این آیات خیلی از قلب سخن گفته میشه که باز هم هست، فعقبهم نفاقا فی قلوبهم. قلب خیلی مهمه، خاطر قلبشون این افراد اینجوری مورد خطاب قرار میدن، با اون نیت قلبی که اون مسجد رو ساختن اون مسجد اونجوری حکم براش صادر میشه. و به همین ترتیب میکروفون هست در خدمت دوستان، بفرمایید. سرکار خانم زینب سادات، خیلی وقت بود از حضورشون محروم بودیم، در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
من حالا دیشب حالا من همینطوری شنیدم که نمیدونم یادم رفت اسمشون چی بود، گفتن حالا مثلا باید شاد باشیم امام حسین رفت، همین دیشب گفتم ما باید شاد باشیم به مامان همینا، یا دیگه زن روزه خوندم و اینا. من مثلا تو این عاشورای سال پیش، همین عاشورای سال پیش بود که عاشوراش دیگه من رفته بودم هیئت و گفتش یا ابا عبدالله یه دونه داد زد، من در اونجا گریه کردم و امسال یاد اون موقع افتادم و گفتم چرا ما باید ناراحت باشیم. وقتی که اونا دلشون خنک شد امام حسینمون رو شهید کردن ولی هیچی به خودشون نرسید، خودشون رفتن جهنم و هیچی بهشون نرسید، ولی امام حسین خیلی، یعنی اون لحظه ای که امام حسین رو شهید کردن یه چیز زیبا واسه من بود و من اصلا یک اونجوری که من میدیدم یک هوای کوثری، یک هوای که امام حسین آماده بودن که میدونستن شهید میشن، کلی کار کردن. من امروز کلن اصلا خوشحالم چون میدونم امام حسین شهید شد و به بهشت رفت و خودش هم میدونست که اینها منو بزنن، حتی اگرم منو پاره کنن، منو تیر بزنن، هر جامو تیر بزنن، من میدونم که اینا میرن جهنم. بذارین این کارو کنن، منو بکشن، ولی خودشون میرن جهنم. بجز این که دلشون خنک میشه، دیگه هیچی بهشون نمیرسید، اصلا هیچی. ولی امام حسین هم رفت بهشت، هم یه جوری کوثری شهید شد، و حضرت عباس باز اومد یه کار خیر انجام بده، در اون موقع شهید شد. عبدالله قاسم، اینها، حضرت رقیه، مسلم و اینها خانواده امام حسین هستن. و امام حسین وقتی که این اسما رو گذاشت، امام اول، امام روز اولش مسلم باشه، روز دومش ورود به کربلا باشه، و سومش حضرت رقیه، و چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، حالا دهم که میشه، خود اصلا اسم امام حسین هم نیاوردن. عاشورا یعنی دهمین دیگه، تاسوعا یعنی نهمین، چون اینا شهید شدن در راه خدمت. چطوری آقای رئیسی در راه خدمت اومدن کار انجام بدن، شهید شدن؟ امام حسین هم در واقع، حضرت عباس هم در واقع اون موقعی شهید شدن، در اون لحظه شهید شدن که اونا رفت آب بیاره، برگشت، اینا پشت درخت قایم شده بودن و تیر زدن بهش، چشاشو، همه داشو تیر زدن، ولی باز همه چی میره سمت اون. یعنی در واقع وقتی که توی بهشت ظاهر میشه و خدا رو میبینه و کسان دیگه که قبل از اون شهید شده بودن، مثل پیامبر، امام علی، حضرت فاطمه و تمام اون کسانی که تا امام سوم دیدن، امام حسین رو، در واقع امام حسین رو اونا اونطوری که حضرت عباس رو زدن، و خب زدن اینو که زدن، این گذشتش. یعنی وقتی که تو بهش شد، تمام چشاشون و تمام دستاشون و تمام جاهایی که تیر خورده بود، در واقع اونجا تمام کاراش شبیه اون موقعی بودش که خب جنگ نبود، توی مکه، توی مدینه زندگی میکردن، خونه های بزرگ، نه توی خیمه ها، نه روی خاک میشستن، نه روی مثلا یه دونه تصیر مینداختن میشستن دیگه. ولی خب دیگه اون موقع توی بهشت حتی یه دونه خونه اندازه همین کانون، اندازه یه دونه خیابون به خدا بهشون میده و خیلی خوب میشه. من در واقع دیشب همین رو توی روزه که من همینطوری حالا هوام شد واسه مامانم خوندم، همین رو گفتم از اون خونه های حصیری، البته واسه حضرت رقیه بود، در اون خونه های حصیری و اینا رفتن توی کاخ خرابه و رفتن توی خیمه نشستن، هیچ آبی نبود. اون موقع حضرت رقیه خب تو خونهش بودش، هر وقت تشنش میشد یه لیوان کوزهی برمی داشت میرفت آب میخورد. ولی موقعی که امام وقتی که میرفت اونجا، حتی نمیتونست بگه بابا آب بده، در واقع اون لحظه که امام حسین شهید شد، آدم نمیدونه که چطوری از رقیه فهمید که بابا شهید شد. نمیدونم از حسش، از حسی که دیگه نفساش نمیاد، یا از حسی که دیگه صدای تیرش رو شنید، دیگه هیچ صدایی از امام حسین نمیاد. و حضرت رقیه یک دورانی و دوران سخت رو گذروندند، فقط با عمه زندگی میکردن، فقط با حسان دیگه زندگی میکردن. در واقع امام باقر وقتی که این کار رو کردن، اصلا هم امام باقر هر کی که هستش، فقط من به این خوشحال شدم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تفسیر احلا من الاصل بود جناب سلطان زاده بفرمایید.
ببینید اون احلا من الاصل اون یه چیزی دیگه است. ما داریم مثل این که اصلا مسئله رو منحرفش میکنیم. امام زین العابدین اسوه های ما اماما هستن. امام زین العابدین بعد از عاشورا تا آخر عمرشون نخندیدن. هر وقت آب میخواستن بخورن یاد تشنگی ابو عبدالله الحسین میافتادن، گریه میکردن. حالا بگیم که روز عاشورا روز شادیه، نه، روز شادی نیست، روز گریه است بر جنایت هایی که بر ابو عبدالله الحسین. اصلا در تاریخ 124 هزار پیغمبر نگاه کنید، اون جنایتی که این اهل کوفه درباره اهل بیت پیامبر کردن، هیچ امتی با پیامبرش این کارو نکردن. اون وقت ما بگیم روز عاشورا روز شادیه؟ اگر روز شادی بود چرا حضرت امام جعفر صادق همیشه روزهای تاسوعا و عاشورا و اینها جمع میکردن مردم و گریه میکردن؟ چرا امامای دیگه این کار رو میکردن؟ ما اسوه‌هامون اونا هستن، نه اینا که برداشتایی که خود من از خودم میکنم. درسته ما رأیتو الا جمیلا، ولی اون به خاطر اون که حضرت ابا عبدالله حسین فرمانبر محض خدا بود، چون خدا میخواست که اینجوری بشه، اون هم فرمانبر محض خدا بود و این کار رو کرد. اما نه اینکه اون جنایت هایی که اونها کردند، خود یاران عمر سعد و اینا بعد از کشتن امام حسین شادی کردند و تو زیارت عاشورا هم اینو میخونی. این روز جشن و شادیشون بود که الان هم بعد 1400 سال یه عده یزیدی ها همین امروز فیلمش پخش کردن که جشن شادی میگیرن و شهادت چیز میگیرن که امام حسین رو کشتن. ببخش
کاملا به جا بود.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.